بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و تصویر 63 رو شروع میکنم. خب رسیدیم به مبحث مهم و شاید یه مقدار دشوار، تعدد و تکرار. مبحثی که حتی قبل از قانون کاهش هم سوال ازش زیاد میومد، الان هم دیگه قانون کاهش تصویب شده و تعدد و تکرار به خصوص قسمت تعدد خیلی عوض شده احکامش و خب به تبع احتمال طرح پرسش زیاده. حالا شروع میکنیم مبحث تعدد و تکرار رو. تعدد و تکرار خب به تبع شباهتی که با هم دارن اینه که شخص در اون بیش از یه جرم انجام داده. شباهت تعدد و تکرار در این هست که شخص بیش از یک جرم انجام داده. اما تفاوتشون در اینه که در جرم تعذیری، در تعدد جرم، اون مثلا دو تا جرم، حالا دو یا چند، ما حالا دو رو بمونه مثال میگیم، اون دوتا جرم قبل از صدور حکم قطعی بوده. یعنی من مثلا امروز سرقت کردم، فردا کلاهبرداری، بعد حالا پروندم شروع شده به رسیدگی. اما در تکرار بعد از صدور حکم قطعی، یعنی طرف سرقت کرده، حکمش قطعی شده، روز بعد مثلا حکم قطعی اومده کلاهبرداری کرد. در حدود معیار تشخیص تعدد و تکرار چیه؟ اجرای مجازات، صدور حکم لاک نیست. این طرف شوربه خم کرده، شلاقشو خورده، پس از اینکه شلاقشو خورد حالا دوباره اومده شوربه خم کرده، این میشه تکرار. در کل حالا یه تعریف خیلی کلی از تعدد و تکرار داشتیم. در کل کیفیات مشدده، یعنی کیفیات مشدده یعنی جایی که مجازات رو از حالت عادی شدیدتر میکنن. کیفیات مشدده همچین کیفیات، یعنی که تعدد و تکرار جزئیشون. کیفیات مشدده یا کیفیات مشدده عام یا کیفیات مشدده خاص. کیفیات مشدده عام مثل تعدد تکرار که عمومیت داره، مثلا گفت در کلیه جرائم تعذیری این قواعد هست. اما کیفیات مشدده خاص، هرچه موضوع بحثیست ولی حالا بدونید بهتره، کیفیات مشدده یعنی که در جرائم خاصی باعث تشدید مجازات، مثلا در کلاهبرداری گفته کارمند بودن باعث تشدید مجازاته، یا مثلا در سرقت گفته اگر در شب واقع بشه باعث تشدید مجازاته. پس در جرائم خاصی هستن، کیفیات مشدده خاص. حالا کیفیات مشدده خاص هم دو جورن، یا کیفیات مشدده شخصی هن یا کیفیات مشدده نوعی یا عینی هم بهش میگن، عینی و نوعی هن. حالا ما از کجا بفهمیم که کدوم کیفیت مشدده خاص عینیه، کدوم یکی از کیفیات مشدده نوع شخصیه؟ اینو از کجا بده؟ ببینیم مثلا کیفیت مشدده مثل کافر بودن. در زنا گفته بود اگه کافری با مسلمانی، مرد کافری با مسلمانی زنا کند
اعدام میشه.
خب ولی مثلا کیفیت مشدده نوعی مثلا زنای به عنف به فرض، یا مثلا سرقت در شب به فرض. برای اینکه تفاوتش رو بفهمی ببینید صفت برای چیه. ببینید کافر بودن صفت برای مجرمه یا جرمه؟
مجرمه.
ببین شخص زانی کافر بوده است، شخص مجرم کافر بوده است، درست؟ پس این میشه کیفیات مشدده شخصی. اگر دیدید که اون صفتی که باعث تشدید شده صفت برای مجرم است، مثل کارمند بودن، مثل مست بودن، مثلا میگه در حالت مستی تصادف کنی مجازاتت شدیدتره. خب مست بودن صفت برای مجرمه یا صفت برای جرمه؟ برای مجرمه. مجرم مست بوده، راننده مست بوده، پس این میشه شخصی. اما اگر صفت برای جرم بود، مثلا میگیم به عنف و اکراه باشه مجازات تجربه، مثلا زنای به عنف، این عنف صفت برای مجرمه یا جرم؟ جرم دیگه، زنا به عنف بوده است، نه اینکه زانی به عنف بوده است، که زنا به عنف بوده است. یا مثلا سرقت در شب بوده است، شب بودن صفت برای سرقته، برای جرمه، این میشه کیفیت عینی یا نوعی. خب این از این. اما حالا کیفیت مشدده عام رو میخوایم بررسی کنیم که شامل تعدد و تکرار. حالا تکرار یه مقدار آسان تره، بیشتر شاید مشکل بچه ها توی تعدد هست. بله مشکل بچه بیشتر توی تعدد جرم هست تا تکرار. خب تعدد جرم حالا بیشتر هم تو جرم تعذیریه، حدی راحت تره. ببینید ما در فصل تعدد میخواییم سه تا چیزو یاد بگیریم. یک، در فرض تعدد چه مجازاتی تعیین می شود. تعیین. مورد بعدی در فرض تعدد چه مجازاتی اجرا می شود. چون تعیین و اجرا فرق داره. ممکنه ما سه تا مجازات تعیین کنیم، مثلا 5 سال حبس، 3 سال حبس، 1 سال حبس، ولی فقط یکیش رو اجرا کنیم. مورد سوم، البته این بخش سوم خیلی کمه. بخش سوم اینه که اگر قرار چند مجازات اجرا بشه، کدوم اول اجرا میشه، کدوم دوم. این البته مورد آخر خیلی توضیحاتش مختصره، در حد 5 دقیقه 10 دقیقه است. بیشتر تو همون تعیین و اجرای مجازات بحث ما. پس ما میخوام راجع به سه تا چیز بحث کنیم. چه مجازاتی تعیین میشود، چه مجازاتی اجرا میشود، و کدوم مجازات زودتر از اون یکی اجرا میشود. خب حالا میخوایم این مبحث رو ما شروع کنیم. اول لازمه ما اقسام تعدد رو به شما بگیم. الان بیشتر بحثمون در تعدد جرایم تعزیریه که مهمترین قسمت و شاید بیشترین مشکل دوستان هم در همین هست. ما سه قسم تعدد داریم: تعدد معنوی که در ماده 131 اومده، تعدد نتیجه که در یکی از بندهای ماده 134 اومده، و تعدد مادی که در همون ماده 134 اومده. اما تفاوت‌ها و شباهت‌های این تعدد، ببین تعدد مادی طرف دو تا فعل انجام داده، دو تا فعل مجرمانه مجزا. الان سرقت کرده، یک ساعت بعدم رفته تو خیابون یه سرقت دیگه کرده، یا یک ساعت بعد رفته خیانت در امانت کرده. مهمم نیست که شبیه همن یا نیستن، کاری به شباهت و غیر شباهتش نداره. پس تعدد مادی خیلی واضحه، پس تعدد مادی کاملا واضحه، طرف دو تا فعل انجام داده، دو یا چند فعل جداگانه مجرم. اما در تعدد معنوی و نتیجه طرف یه فعل انجام داده، این شباهتش. در تعدد معنوی و نتیجه طرف چیکار کرده؟ یه فعل مادی انجام داده، یه کار کرده،
نتیجهش مطرح.
بله.
دو تا جرم میشه.
حالا تفاوتشون در تعدد نتیجه، چند نتیجه حاصل شده، اعم از این که شبیه باشن یا متفاوت. مثلا من یه بمب گذاشتم، بمب منفجر شد، درست؟ من یه بمب گذاشتم، بمب منفجر شد، چند تا فعل انجام دادم؟
یه.
حالا ممکنه در اثر این یه فعل من 5 تا اتومبیل تخریب شدن. پس ببینید یه فعل بود ولی چند تا نتیجه داشت. یه فعل بود، چند تا نتیجه،
چند نفر.
آره. یا این که یه بمب گذاشتم، یه نفر ضرب و جرح مستوجب تعزیر دیده، میگه مستوجب تعزیر، چون میخوام تعدد جرایم تعزیر رو بگم، اتومبیلش هم چی شده؟ تخریب شده. من چند تا فعل انجام دادم؟
یه
فعل. اما چند تا نتیجه حاصل شد؟
چند.
دو تا نتیجه حاصل شد. این بند چه ماده 134 که به تعدد نتیجه بود. اما در تعدد معنوی یه فعله، یه نتیجه، ولی چند تا عنوان مجرم. مثلا شخصی مالی رو به من امانت سپرده، درست؟ من این مال امانی رو میرم به یکی رشوه میدم، به یک کارمند دولتی. چند تا فعل انجام دادم؟
یه فعل.
چند تا نتیجه داشت؟
دو
نه، چرا دو تا نتیجه؟ دو تا نتیجهش بگو ببینم. نه، اون دو عنوان مجرم. ببین نتیجه که میگیم، نتیجه ملموس مادی رو داریم میگیم. ببین وقتی در تعدد نتیجه میگیم دو تا نتیجه، نتایج مادیش رو داریم میگیم، نه نتایج قانونیشو. دقت کنید. در میشه لطف کنید. ما پس در تعدد نتیجه وقتی میگیم که چند نتیجه، چند تا نتیجه ما در عالم خارج. الان من مالو به کارمند بدم، چند تا نتیجه شده؟ نه، یه مال دادم به کارمند دیگه، تمام. چند نتیجه داره؟
نه.
این چند عنوان مجرمانه داره. ببینید نتیجه مادیش یک دونه است، مال دادم به فلانی، تمام. اما چند تا عنوان مجرمانه برش بار میشه. این میشه تعدد معنوی. پس تعدد معنوی با تعدد نتیجه شباهتش این شد که یک فعله. اما در تعدد نتیجه چند تا نتیجه مادی حاصل میشه، درست؟ در تعدد معنوی یک نتیجه مادی حاصل میشه که این یه نتیجه چند عنوان مجرمانه داره. بله، یعنی در تعدد نتیجه دو تاست. ببین مثلا در اون مثالی که هم اتومبیل تخریب شد هم راننده آسیب دید، دو تا اتفاق افتاده در عالم خارج. یعنی بیننده ای که داره اینو میبینه دو تا اتفاق داره میبینه، هم میبینه که ماشین آتیش گرفته، هم میبینه که طرف مصدوم شده، صدمه دیده. اما اونجایی که من مالو به کارمند رشوه میدم، بیننده چند تا چیز داره میبینه؟
یفه.
و این برای تشخیص معنوی و نتیجه به یه بیننده نگاه کنید که ببینید یک نتیجه داره تو عالم خارج میبینه یا یعنی برای تشخیص نتیجه و معنوی اصلا لازم نیست که شما حقوقی باشید زیاد. یعنی برای اینکه ببینید یه نتیجه است یا چند نتیجه، یه نگاه یه شخص غیر حقوقی رو شما ملاک بدونید. درست؟ این از این نکته. حالا قانونگذار کار شما رو تو این یه قسمت لااقل راحت کرد. تو قانون کاهش تعدد نتیجه و معنوی مجازاتش یکی شدن، قبلا مجازاتش فرق داشتن. به خاطر همین اگر یه فعل به شما دادن میشه مجازات اشد، هم تعدد معنوی هم تعدد نتیجه میشه مجازات اشد. مجازات اشد حالا یعنی چی؟ حالا مجازات اشد اینش، به خاطر همین اگه یه فعل داد شما راحتید میزنید مجازات اشد، مگه اینکه مثلا یه گزینه بده تعدد معنوی است و مجازات اشد، یه گزینه بده تعدد
نتیجه
هم. اونجا دیگه باید بررسی کنیم. ولی در حالت عادی اگه یه فعل بود دیگه میشه مجازات اشد.
یه فعل یه رفتار مادی،
بله بله، یه فعل
نتیجه
و مجازاتش. آره اینو دقت کنید، اینو دقت بفرمایید که بعضی از دوستان مثلا فکر کنم معنوی و نتیجه یکی شدن. نه خیر، یکی نشدن. قانونگذار تفکیک داره، مجازاتش شبیه هم شده، نه اینکه تعدد نتیجه همون تعدد معنویه. نه، این اشتباه رو نکنید. تعدد معنوی فرق داره با تعدد
نتیجه.
متأ الان مجازاتش یکی شدن، کار شما راحت شده. اگه دیدی یه فعله و مصداق تعدده، دیگه خیلی نیاز نیست که ببینید نتیجه است یا معنوی، چون جفتش میشه مجازات اشد. دیگه از این جهت خیال شما راحت شده، از این جهت کار شما راحت. چون میگم مگر اینکه تو گزینه ها بخواد که تشخیص بدید که اشد است که معنوی است یا نتیجه. خب مجازات اشد یعنی چی؟ مثلا الان به فرض خیانت در امانت 3 ماه تا 18 ماه حبس داره، مثلا رشوه حالا بگیم 6 ماه تا 3 سال مثلا. خب الان مجازات اشد یعنی چی؟
6 ماه تا 3 ماه.
حد اکثر شدید تره. نه، حد اکثر. ببینید مجازات اشد یعنی 6 ماه تا 3 ساله، ولی نه اینکه حتما باید 3 سال بده ها. نه نه، دقت کنید، اشد مجازات یعنی حد اکثر مجازات، اما مجازات اشد یعنی بین دو تا مجازات کدومش
شدیدتره.
ولی قاضی بین اقل و اکثر مخیره. مثلا اگه تعدد معنوی بود، یه عنوانش 1 تا 3 سال حبس داشت، یه عنوانش 2 تا 5 سال. خب اینجا 2 تا 5 ساله چیه؟ اشده. ولی قاضی ملزم نیست 5 سال بده، میتونه همون 2 سال رو بده، میتونه 3 سال، میتونه 4 سال حبس بده.
مجازات قانونی مورد،
بله بله، برای تشخیص اشد، برای تشخیص مجازات اشد به حد اکثر مجازات قانونی ما توجه خواهیم کرد. خب بله خواهشم، بفرمایید. بله خب دقت بفرمایید. پس ما در تعدد معنوی و نتیجه رو پروندهشو بستیم، گفتیم شباهتش اینه که یه فعل انجام میدن، تفاوتش اینه که در تعدد نتیجه چند نتیجه در عالم خارج محقق شده، ولی در تعدد معنوی یه نتیجه. فقط تعدد معنوی که بشه روانی یا اعتباری میگن، دو تا عنوان مجرمانه داره. اصلا چرا بهش میگن معنوی؟ چون انگار اصلا تعدد نیست. اصلا تعدد معنوی یعنی واقعا تعدد نیست. به خاطر همین به تعدد مادی میگن تعدد واقعی، یعنی چیزی که واقعا تعدده. بله، معنویش اعتباری، یعنی ما اعتبارا میگیم تعدد، وگرنه در عالم خارج یه نفر ببینه فکر میکنه
یه
فعل، یه جرمه. ما حقوقی ها حالا چون به دوتا عنوان میخورده گفتیم
تعدد
معنوی، یعنی اعتبارا تعدد میگیم، نه اینکه واقعا تعدد باشه. این از تعدد معنوی و نتیجه، تکلیفشون روشنه که میشه مجازات اشد. اما میریم سراغ تعدد مادی. درست؟ یه نکته هم تو تعدد مادی دقت کنید. اگر طبق بند آخر ماده 134 بند د، اگر همونطور که من قبلا اینو چند بار گفتم و در جزء اختصاصی این رو ما با هم تمرین کردیم، اینو گفتم که اگر چند تا جرم و خود قانونگذار در دل یه جرم یه مجازات واحد براش در نظر بگیره، اینجا دیگه مقررات تعدد اعمال
نمیشه.
گفتیم مثلا اختلاس توأم با جل، اختلاس خودش یه فعل، جل یه فعل مجرمانه دیگه. بله، ولی اینجا خود قانونگذار در دل یه ماده براش یه مجازات خاص در نظر گرفته، گفته اگر شما در حین اختلاسی که کردی جل کردی انقدر مجازاتت. اینجا دیگه ما مقررات تعدد و اعمال نمی کنیم، به همون مجازات قانونی حکم میدیم. همونطور که چند بار ما در چند جا که جزای اختصاصی میخوندیم به این بند اشاره کردیم، مثلا چند تا جا بود، مثلا جعل سند برای دخالت یا معرفی در مشاغل دولت، اونجا چند جا جمع مجازاته، شاید خیلی به این بند نخواد، چند تا جا بود که گفته بود جمع مجازات، چند تا جا هم خودش برداشته بود چیکار کرده بود؟
تخریب و فرار از زندان بود.
بله، تخریب و فرار از زندان بود، ماده 547 که خودش عنوان خاص داشت. بعضی جا هم که گفته جمع مجازات، یعنی گفتیم جمع مجازات یعنی هیچ کدوم تشدید نشن و جفتش با هم اجرا شن، که گفتیم جعل سند برای دخالت در مشاغل دولتی بود، ماده 555 تعزیرات، جعل برای ارتکاب جرم توقیف غیرقانونی بود، ماده 586، ارتکاب جرم در هنگام تمرد از مأمور دولت بود، ماده 607، ارتکاب جرم در هنگام نبش قبر بود، ماده 634. لااقل نظر آزمونه اینه که اینا مجازات ها جمع میشه، یعنی هیچ کدوم تجدید نمیشه و جفتش اجرا میشه. خب حالا نه، دوستان پرسن کلاهبرداری با توسل واسه مهان، نه ببین، دو تا جرم جدا، دو تا جرم مجزا رو قانونگذار در دل یه جرم آورده،
یه جرم مرکب.
بله اونجا، بله یک جرم مرکب هست و ربطی به این نکته نداره. ضمن دقت کنید یک جای دیگه ما تعدد رو اعمال نمی کنیم، حالا قبل از اینکه وارد شیم من اینا رو بگم بهتون، در جایی که یک جرمی ملازمه با جرم دیگر داره، مثلا وارد کردن مثلا مواد مخدر به تب ملازمه با حملشون داره، مثلا قاچاق، من قاچاق میگیم یعنی از مرز چیشه غیرقانونی عبور کنه، یا بره بیرون از مرز یا بیاد داخل. خب آیا بدون حمل میشه این کارو کرد؟ نه،
مثلا ورود غیر مجاز.
بله، بدون حمل نمیشه این کارو کرد، چون بدون حمل نمیشه این کارو کرد، پس ما اینجا فقط به مجازات قاچاق حکم میدیم، دیگه نمیگیم هم قاچاق کردی هم حمل کردی. منظورم، حالا از نظر علمی هم بدونیم، منظور از ملازمه الزاما ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفی هم کافی، یعنی بعضی وقتا مثلا تو اکثر قریب به اتفاق موارد اون کار انجام میشه. مثلا اگه یادتون باشه ماده 662 قانون تعزیرات بود راجع به مخفی کردن اموال مسروق، ما گفتیم سارق اگر مخفی کنه ما به مخفی کردن اموال مسروق محکومش نمی کنیم، چون عرفاً سارقا مخفی میکنه، هرچند که عقلانن میتونن مخفی نکنه، گاهی اوقات ملازمه عقلی دارن، خب اون که قطعاً تعدد اعمال نمیشه. اما حتی اگر ملازمه عقلی هم نداشته باشن ولی ملازمه عرفی هم داشته باشن کافیه که ما بگیم تعدد اعمال نمیشه. این از این نکات. اما حالا میریم اصل کاری، تعدد مادی در جرائم تعزیری. تعدد مادی هم گفتیم وقتیه که طرف دو تا فعل مجزا انجام داده، اهم از این که شبیه همن یا شبیه هم نیستن. خب حالا میخوام بریم رو به مهمترین قسمت تعدد. ببینید قانون گذار، لطفا اگه سوالی هم دارید بذارید آخر سر بپرسید که من توضیحاتو کامل دادم. قانون گذار اومده بین جرائم مختلف و مشابه تفکیک کرد، یعنی جایی که چند تا جرم من شبیه همه، مثلا سه تا کلاهبرداری کردم، با جایی که متفاوتن، یعنی من یک کلاهبرداری، یک خیانت در عمل با یک تخریب انجام دادم، بین این دوتا تفاوت خواهد شد. تفاوتاش چیه؟ یکی این که راجب صدور حکم، ما الان میخوایم بیشتر صدور حکم رو بگیم نه اجرایی، ببین ما گفتیم صدور رو میخوایم بررسی کنیم و اجرا رو دیگه، ما فعلا تو مرحله صدوری. در جرائمی که شبیه همه یه مجازات تعیین میشه، درست؟ یعنی من سه تا کلاهبرداری کردم، قاضی فقط یه مجازات تعیین میکنه، اما در جرایم متفاوت مجازات تک تکشون رو تعیین میکنه. مثلا اگه یه کلاهبرداری کردم، یه سرقت تعزیری، یه تخریب، به سه تا مجازات حکم میده، ما تو مرحله صدور حکم صدور رو با اجرا قاطی نکنید. ما فعلا تو صدور حکمیم، آخر سر تکلیف صدور حکمو که گفتیم میگیم که کدوم اجرا میشه. خب پس در جرائم مشابه چند تا مجازات تعیین میشد؟ یکی. در مختلف به تعداد جرائم. نکته دوم این که در جرائم مشابه تشدید اختیاریه، اما در جرائم مختلف تشدید الزامی. البته ما اگه خواستیم جرائم مشابه هم تشدید کنیم، ضابطش مثل جرائم مختلفه. مثلا این نیست که ما تو جرائم مشابه بگیم یک پنجم اضافه میشه ولی در جرائم متفاوت یک چهارم. نه خیر، ضابطه جفت مثلا تو جفتش میگیم یک چهارم اضافه میشه، درست؟ منتها در مشابه ها میتونیم این یک چهارم رو اضافه کنیم، میتونیم نکنیم. در مختلف ها باید حتما اضافه کنیم. پس جرائم مشابه یک حکم تعیین، یک مجازات تعیین میشه در حکم. در جرائم متفاوت چند تا؟ در جرائم متفاوت تشدید الزامی است. در جرائم مختلف بخش، در جرائم مشابه تشدید الزامی نیست، در جرائم مختلف تشدید الزامی هست. این دوتا تفاوت. خب حالا میرسیم به مهمترین نکته که ما چجوری تشدید کنیم. ما باید چجوری مجازات تعدد مادی رو تشدید کنیم. یک نفری الان جلوی ما هست مرتکب چند جرم شده، مصداق تعدد مادی جرائم تعزیری، چند جرم تعزیری. ما اینجا مجازات رو به تبع جای داریم میگیم که حداقل دو تا جرم تعزیری، یه تعزیری باشه یه قصاص که نمیشه تعدد. اون قصاص یعنی تعدد میشه ولی ربطی به قواعد اینجا نداره. اون قصاص رو حکم میدیم، مجازات تعزیری هم تشدید نمیکنیم. بحث ما جاییه که حداقل دو تا تعزیری هست. اینم دقت کنید، اگه گفت یه تعزیری حدی قصاص، این تعزیری تشدید نمیشه چون یه دونه است، درست؟ خب الان چند تا تعزیریه؟ حالا اینجا نکته اساسی و اصلی کاره که ما در جرایم تعزیری که مصداق تعدد مادی است چجوری باید مجازات ها را تشدید کنیم. خب حالا میایم و تشدیدش رو میگیم. اولا که ببینید قانونگذار اومده دو تا تفکیک قائل شده، دو تا میشه چهار تا، یعنی دو تا است که هر کدوم دو شاخه جمع میشن چهار تا. تفکیک اول اینه که تعداد جرایم دو یا سه تا است یا بیش از سه تا. پس یه تفکیک چی شد؟ دو یا سه تا است یا بیشتر از سه تا است. این یه تفکیک ضابطه تشدید دیگه. گفتیم که توی مشابه و مختلف هیچ فرقی نمی‌کنه، ضابطه تشدید رو میگیم. خب پس این یه تفکیک. یه تفکیک دیگه اینه که مجازات ها اقل و اکثر دارن یا ثابتن یا فاقد عدد. ببین مجازات سه جورن، یا اقل و اکثر دارن. اکثر جرم تعزیری اقل و اکثر دارن، مثلا گفته یک تا پنج سال، درست؟ گفته یک تا پنج سال. یه وقت هست یه چیز ثابته، مثلا گفته 5 سال حبس. یه وقت هست حد اقل نداره، یعنی گفته تا 5 سال حبس. اونجایی که اقل و اکثر دارن و قانونگذار یه دسته کرده، اونجایی که اقل و اکثر نداره یا حد اقل نداره هم یه دسته کرده. متوجه شدید الان؟ پس دو تا تفکیک داشتیم، این که دو یا سه جرمن یا بیشتر از سه جرم. یه تفکیک هم این که اقل و اکثر داره یا نداره. خب این رو باید دقت کنیم بهش، این رو باید دقت کنیم. پس شد جمعاً چقدر؟ چهار حالت دیگه. دو یا سه جرمی که اقل و اکثر دارد، دو یا سه جرمی که اقل و اکثر ندارد، بیش از سه جرمی که اقل و اکثر داره، بیش از سه جرمی که اقل و اکثر نداره. اینجا ما میخواییم این تفکیک رو حالا به دقت یاد بگیم. مهمترین تیکش همین تیکه‌ای که میخوام توضیح بدم تو تعدد، این تیکه‌ای که میگم مهمترین تیکه است. اینو گوش بدید. ببینید دوستان، اولین سوالی که یه نکته دیگه هم بگم، اینم خیلی دقت کنید. یه سوال پیش میاد که ما تعداد جرائم رو باید چجوری محاسبه کنیم. شاید در نگاه اول شما تعجب کنید از این حرفی. خب تعداد جرائم که مشخصن، خب حالا مثلا طرف یه کلاهبرداری، یه سرقت، یه خیانت کرده که خب معلومه دیگه، سه تاست. این اینطوری نیست. قانون گذار گفته باید تعداد جرائم 1 تا 6 رو جدا بشموری، تعداد جرائم 7 و 8 رو جدا. مثلا اگر طرف یه جرم درجه 2، یه جرم درجه 4، یه جرم درجه 5 انجام داده بود به همراه 2 تا جرم درجه 7، جمعش شد چقدر؟ 5 تا دیگه. اما میگیم نه، اینجا ما مطابق با ضوابط 5 تا جرم تشدید، یعنی بیش از 3 جرم تشدید نمی کنیم. میگیم چند تا 1 تا 6 وجود داشت؟ 3 تا. پس این 3 تا رو طبق ضوابط 3 جرم تشدید میکنیم، 2 یا 3 جرم. 7 و 8 هم 2 تا بودن، پس اون 7 تا رو هم در طبق ضوابط 2 جرم تشدید می‌کنیم، 2 یا 3 جرم تشدید میکنیم. هرچند که تعداد جرم 5 تا بودن، ولی چون 1 تا 6 ها 3 تا بوده، اما طبق همون ضوابط 2 یا 3 جرم بله تشدید میکنیم. 7 و 8 هم چون 2 تا بوده همینطور. حالا ممکنه یکیشون تک بیفته، مثلا طرف یه جرم درجه 4 انجام داده، 5 تا جرم درجه 7، اینجا جرم درجه 4 تشدید نمیشه، چون یه دونه است که تعدد نیست. اون 7 و 8 هم مطابق با ضوابط بیش از 3 جرم تشدید میشه. چرا؟ چون 5 تا. درست؟ اگر هم مثلا یه دونه درجه 4 بود، یه دونه درجه 7، اینجا هیچ کدوم تشدید نمیشه. یا برعکس، 3 تا درجه 6 بود، یه دونه درجه 7، اون یه دونه درجه 7 تشدید نمیشه، ولی اون 3 تا درجه 6 مطابق با ضوابط 3 جرم ها. دقت کنید، نگید 4 تا جرم کلش ببرید تو بیش از 3 جرم، نه. پس منظور ما از 2 یا 3 جرم با این تفکیکی هست که خدمتتون عرض کردیم، با تفکیکی که خدمتتون عرض کردیم 2 یا 3 جرم دست میاریم، نه اینکه تا دیدیم تعداد جرم 5 تا بگیم بیش از، نه، ممکنه تعداد جرم 5 تا باشه ولی ما طبق ضوابط 2 یا 3 جرم تشدید کنیم. این رو خیلی بهش دقت داشته باشید. خب این نکته رو الان متوجه شدید پس چی شد؟ پس برای شمارش جرائم ملاک اینه که 1 تا 6 جدا، 7 تا 8 جدا میذاریم دو تا دسته، هر تعدادی بود طبق همون تشدید.
مثلا 1 تا 6 و 4 تا جرم بودن،
بیش از 3 جرم تشدید
کنیم. همین 4 جرمی بود که گفتیم؟
نه 4 جرمی نگفتیم. خب بذارید من این رو بیارم رو جزوه که دوستان هم میگه هنوز به اجرا نرسیدیم، هنوز به اجرا نرسیدیم. ما الان در مرحله تعیین مجازاتیم، تعیین مجازات. میخوام ببینیم چه مجازاتی تعیین میشود، فعلا کاری با اجرا نداریم. حالا برسیم به اجرا، چشم، اون رو همین. خب اگر اجازه بدید من این جزء رو برای دوستان بیارم که البته خب دوستان ببینید در جدولی که هست، حالا تو جزء هستم در کتاب هست. خب الان ما 4 حالت داریم، درست؟ یعنی الان مسئله ما اینه که ما الان 4 حالت مختلفی داریم برای تشدید جرائم. یه وقتی هست 2 یا 3 جرمه با همین چیزی که گفتم ها، که 7 و 8 جدا، 1 تا 6 جدا و دارای اقل و اکثر. مثلا نوشتیم مجازات طرف 1 تا 7 سال، خب این دارای اقل و اکثر، درست؟ مثلا ما فرض میکنیم یه مثالی بنویسید، مثلا من تا آخر، حالا این مثال اول بنویسید، طرف 3 تا جرم انجام داده، میتونید بنویسید که یادتون باشه که من دیگه رو این مثال توضیح بدم. طرف 3 تا جرم انجام داده، مجازاتش اینطوری هم، مجازات مثلا مثال حالا کلاهبرداری 1 تا 7 سال حبس، سرقت تعزیری 1 تا 5 سال حبس، 1 تا 7 سال سرقت، 1 تا 5 سال و مثلا جعل 6 سال حبس. جعل مثلا فاقد اقل و اکثر، مثال این مجازات ما رو از باب مثال. پس الان ما میخوایم این رو تعیین کنیم. خب اینجا سه تا جرم همش هم درجه یک تا شیشه. خب پس مطابق با ضوابط دو یا سه جرم میخوایم الان مجازات کلاهبرداری رو تعیین کنیم که چقدر بود حبسش؟ یک تا هفت سال حبس. خب اجازه بدید حد اکثرش تو این فرض تشدید نمیشه، یعنی حد اکثری که میتونیم حکم بدیم همون هفت سال است. پس در فرضی که ببین فرض ما کجاست، دو یا سه جرمه و دارای اقل و اکثره، فرض ما اینجاست، فرض رو گم نکنید، دو یا سه جرمه جل شش سال حبس ثابت. آره جل شش سال حبس ثابته. دوستان میتونن روی صفحه کلیک کنن، کامنت ها بسته میشه براشون، یعنی رو صفحه دوبار بزنن رو وسط صفحه کامنت ها رو نمیبینن. خب پس اینجا حد اکثرش تشدید نمیشه، همونطور که تو جزوه هست الان دوستان دارن میبینن، حالا دوستان تلگرام گوش میدن جزوه رو باز کنن ببینن. اما حد اقلش تشدید میشه. چجوری؟ قانون گفته میانگین اقل و اکثر رو بگیر بیش از اون تعیین کن. برای گرفتن میانگین اقل و اکثر، برای گرفتن میانگین اقل و اکثر باید اقل و اکثر رو جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم، یعنی یک به علاوه هفت میشه چند؟ هشت. تقسیم بر دو؟ چهار. قانون گفته بیش از میانگین اقل، یعنی یک روزم حبس بذار روی این عدد، میشه چهار سال و یک روز حبس. اگه جزای نقدی بود یک ریال اضافه تر میتونه بذاره، باید بذاره روش یک ریال. اگه شلاق بود یک ضربه. پس ببینید در این فرض جایی که اقل و اکثر دارن یا دو یا سه جرم و دو یا سه جرم هم هستن، حد اکثرش تشدید نمیشه. حد اکثرش در فرض تعدد به اندازه همون حد اکثر عادیه، اما حد اقلش میشه بیش از میانگین اقل و اکثر. بیش از میانگین اقل و اکثر. خب بس الان برای اون یک یا تا پنج سال برای سرقت هم حساب کنید چجور میشه. حد اکثرش میشه چقدر؟ همون پنج سال. پس اینجا حد اکثرشو مشکل نداریم.
6 سال و 3 سال و 1 روز
میشه بیش از میان. بله یک به علاوه 5 6 تقسیم بر 2 3. مثلا 2 تا 10 سال، مثلا 4 تا 10 سال باشه میانگینش میشه چقدر؟ 7 تا 4 به علاوه 10 میشه 14 تقسیم بر 2 7 سال و 1 روز تا 10 سال تو این فرض 7 سال و 1 روز تا 10 سال. بله لایف سیو میشه. خب اما برای مجازات ثابته، ببینید وقتی میگیم مجازات ثابت یا اقل و اکثر، ممکنه طرف دو تا جرم انجام داده، یکیش ثابته یکیش دارای اقل و اکثر. اینجا هر کدومو منطبق با ضوابط خودش تشدید میکنه، اون ثابته رو طبق ضوابط ثابت، اون اقل و اکثر داره رو طبق ضوابط اقل و اکثر. یعنی تو هم مثل همین مثال الان سه تا جرم انجام داده، دو تاش اقل و اکثر دارن یکیش ثابت، اون دوتا رو طبق اقل و اکثر تعیین میکنیم، این رو طبق مجازات ثابت. خب حالا تو مجازات ثابت چی کار میکنیم؟ دقت کنیم در مجازات ثابت جایی که دو یا سه جرمه و مجازات چیه؟ ثابت. حد اقلش همون مجازات ثابت است، یعنی همون 6 ساله. بله حد اقلش همان 6 ساله. حد اکثرش میشه مجازات ثابته به علاوه یه شیشون، یعنی مجازات ثابته رو تقسیم بر 6 کن میشه چند؟ 6 تقسیم بر 6 1، به علاوه همون مجازات ثابته کن، 6 به علاوه 1 میشه چند؟ 7. یعنی در اینجا ما 6 سال تا 7 سال باید حبس حکم بدیم. حد اقلش همون مجازات ثابت است، حد اکثرش همون مجازات ثابت به علاوه یک شیشون. نه یک شیشون شیش میشه یک، یک به علاوه شیش میشه هم. بله مثلا اگه 9 سال بود اجازه بدید. بله در جایی که دو یا سه جرمه و مجازات ثابته یک شیشون، مثلا 9 سال حبس بود، مثلا فرض کنیم 9 سال حبس بود،
18 ماه به اکثرش اضافه
میشه. آها 9 سال میشه 1.5 سال یا 18 ماه. 18 ماه. پس ما میتونیم اگر فرض کنیم طرف 2 یا 3 جرم انجام داده که مجازاتش ثابت 9 سال حبسه، اینجا ما از 9 سال تا 10 سال و نیم میتونیم حکم بدیم. اگه مجازات 30 ضرب شلاق بود، فرض کنیم مجازات ثابت بود 30 ضرب شلاق بود،
30 تا 35
بین 30 تا 35، 1 ششم 30 میشه 5، 30 به علاوه 5 میشه 35، از 30 تا 35 ضربه میتونیم حکم بدیم. آره از 30 تا 35 ضربه میشه حکم. مثلا اگه 120 میلیون ریال جزای نقدی بود، 1 ششم 120 میشه چند؟ 20. از 120 میلیون تا 140 میلیون میتونیم حکم بدیم. بله خب، حالا جایی که بیش از سه جرمه، پس ببینید اگر 2 یا 3 جرم بود گفتیم اقل و اکثر داشت، حد اکثرش تشدید نمیشد، حد اقلش میشد بیش از میانگین اقل و اکثر. اگه ثابت بود از همون مجازات ثابت تا 1/6 بیشتر میتونستیم حکم بدیم. اما جایی که بیش از سه جرمه، مثلا 4 تا جرمه درجه 1/6، اینجا دیگه خوبیش اینه که ثابت و غیر ثابتش تقریبا شبیه همن. اگر اقل و اکثر داشت، حد اقل ما در فرض تعدد میشه همون حد اکثره. یعنی مثلا مجازات جرمی فرض کنیم الان به اون 3 تا جرم یه دونه 2 تا 10 سال هم اضافه کنید شما، یعنی فرض کنیم طرف اون 3 تا جرم رو یه جرم 2 تا 10 سال هم براش اضافه کنید، بله مثلا یه جرم مثلا تخریب با مجازات 2 تا 10 سال به فرض. خب الان شد 4 تا جرم، درست؟ خب حالا میخوایم به دست بیاریم 2 تا 10 سال، یه جرم دیگه هم اضافه شد، گفتیم سرقت و کلاهبرداری بود و جعل مثال زده بودیم، الان یه تخریب با مجازات 2 تا 10 سال هم چیکار کنید؟ اضافه کنید. فرض کنیم طرف 4 تا جرم انجام داده. خب حالا میتونید 2 تا 8 سال بزنید، چون تو جزء 2 تا 8 ساله، حالا هم 2 تا 8 سال بزنید. 2 تا 8 سال. خب الان میخوایم این 2 تا 8 ساله رو تشدید کنیم، میگیم حد اقلش میشه همون 8 ساله، یعنی حد اکثر اون.
حد اکثر بالاتر
نه، ببین حد اقلش در فرض تعدد میشه به اندازه حد اکثر مجازات قانونی. بله بیش از 3 جرم. بله حد اقل، یعنی حد اکثر فرض عادیش میشه حد اقلی که در فرض تعدد شما میتونی حکم بدی، یعنی 8 سال. تا 1/4 میتونی به حد اکثر اضافه کنی، یعنی میشه 8 تا 10 سال. پس ببینید الان 2 تا 8 سال بود در حالت عادی، الان که شده تعدد جرائم مختلف، یعنی الان اینجا ما با فرض تعدد جرائم مختلف هستیم، حد اقلمون میشه به اندازه
حد
اکثرمون میشه حد اکثر به علاوه مثلا مثال های دیگه. آره مثلا مثال های دیگه، مثلا جرمه مجازاتش مثلا 20 تا 60 ضرب شلاقه، ولی رفته تو فرض تعدد بیش از 3 جرم،
60 حد اولشه،
آها حد اکثرش شده، بله 1/4 میشه 15 تا، 15 به علاوه 60 میشه 75، بین 60 تا 75 ضرب ما میتونیم حکم بدیم. حالا فرض میکنیم مثلا 100 میلیون، مثلا بین 20 تا 100 میلیون جزای نقدی بود، ولی رفت در فرض تعدد بیش از 3 جرم، اینجا 100 تا 125 میلیون میتونیم حکم بدیم، یعنی به حد اکثر تا حد اکثر به علاوه
1/4.
درست؟
در مجازات ثابت هم
همون ثابت به علاوه 1/4 تقریبا مثل همن، تو فرض بیش از 3 جرم تقریبا مثل همه، چون مجازات ثابت هم یعنی هم اقلش هم اکثرش همونه دیگه، یعنی ببین مجازات ثابت هم آره مثلا ما میگیم وقتی میگیم 10 سال حبس، یعنی هم حد اقلش دهه هم حد اکثرش دهه، انگار اینطوریه. پس در جفتش تا 1/4 داره، یعنی جایی که 2 یا 3 جرمن، جایی که بخشی بیش از 3 جرمن راحت هم، چه ثابت باشه چه اقل لو اکثر داشته باشه، تا 1/4 میتونیم اضافه کنیم. بله مثلا مجازات 10 سال حبس بود ثابت در فرض تعدد، میشه 10 تا 12 سال و نیم. مجازاتی مثلا 60 میلیون ریال جزای نقدی بود میشه 60 میلیون ریال تا 75 میلیون، 20 تا 60 میلیون ریال هم بود بازم میشد 60 میلیون ریال تا 75 میلیون ریال، خود 60 میلیون ریال هم بود ثابت بازم میشه 60 تا 75 میلیون ریال. ببین شما عدد رو باید تقسیم برای 4 کنی مثلا 60، البته بگم معمولا مثلا آنچنان نزدیک نمیدن تو گزینم بخوام بدن، یا مینیمیسه 1/4 خیلی سه، مثلا شاید تو دکترا اینا مثلا عدد بخوام بدن، عددم بدن اعداد یه جوری میدن که تقریبا واضحه، یعنی مثلا آنچنان شبیه هم نمیدن که شما بخوای حساب، ولی در کل وقتی میگی تا 1/4 یعنی اون عدد رو تقسیم برای 4 کن، مثلا 8 رو تقسیم برای 4 کن میشه چند؟
2.
8 رو به علاوه 2 کن میشه 10، پس تا 1/4 میشه تا 10 سال. خب 6 تقسیم برای 6 کن، حالا مثلا بگو 1/6 12 سال، این توی راحت داری 12 رو تقسیم برای 6 کن
2،
2 رو به علاوه 12 کن میشه 14، اینطوری به دست میاد تا 1/6 اینطوری به دست میاد. خب حالا یه نکته ای هست،
اگر ثابت رو حداقل و حد اکثر هم داشت که به حداقل و حد اکثر نظر
میدید، آخه چجوری ثابت داشته باشه حد اکثر؟
همون مثال اولی که فرمودید 6 سال ثابت،
هر کدومو طبق ضوابط خودش، اون ثابته رو طبق ضوابط خودش ثابت بودن، اونایی که اقل و اکثر دارن طبق ضوابط اقل و اکثر، هر کدوم حکم جداگونه خودشونو دارن. بعد
در واقع میشه گفت ما جرمان دو تا دو یا سه جرم بود، همون حد اکثر رو بلاوه یک چهارم کن، بیش از سه جرم بود همون رو بلاوه یک چهارم، یک ششم یک چهارم.
بله بله
آره.
آره. اون ثابت و اقل، اونایی که
ثابت و اقل
آره. آره همون ثابت، اگر شما ثابت بود راحته، دو یا سه جرم بود همون ثابت تا بیش از 1/6، بیش از سه جرم بود همون ثابت تا بیش از 1/4، آره یه مقدار اون اقل و اکثرش. حالا گوش کنید، در فرضی که شبیه همان، حالا چی؟ این نکته مهمه. ببینید در فرض شبیه هم حد اکثرا مثل همه، خب یعنی حد اکثرا مثل متفاوته، درست؟ حد اکثر جایی که ما میتونیم طبق تعدد حکم بدیم، اما حد اقلش، درست؟ اما حد اقلش به اندازه همون حد اقل مجازات قانونیه. مثلا اجازه بدید، مثلا ما گفتیم که در فرضی که یه جرمی 2 تا 8 ساله و رفته بیش از 4 تا جرم شده، درست؟ رفته بیش از 3 جرم میشد 8 تا 10 سال دیگه، درسته؟ 8 تا 10 سال. در جرایم مشابه میشه 2 تا 10 سال، یعنی حد اقلش تشدید نمیشه، حد اکثرش ممکنه تشدید شه ولی حد اقلش تشدید نمیشه. البته من تو جزوه 2 تا خونه رو زرد کردم. ببین تو ثابت ها مثل همه فرق نداره، تو ثابت ها اگه بخواین راحت تر یاد بگیرید جدول، آره همون تو کتاب هست ماده 33، ولی تو جزوه حالا من میفرستم برای شما 134. بله بله بله. خب ببینید این 2 تا خونه ای که زرد کردم فقط تنها جایی که مشابه و متفاوت مثل همه همین 2 تا خونه ای هست که زرد شدن، یعنی بجز این 2 تا خونه‌ای که زرد شدن دیگه بقیه خونه های این 8 تا خونه جدول، 8 تا خونه الان تو جدول دیگه دارید میبینید، اون حد اقل مجازاتی که حد اکثر دیگه ثابت و متغیر، بقیهش تفاوت نداره، این خونه های زرد میشن حد اقل مجازات قانونی. حالا راحت ترش اینه که آقا جان حد اقل مجازات قانونی در جرایم مشابه تشدید
نمیشود،
ولی حد اکثرش مثل جرائم مختلفه، پس در جرائم بله بله حد اقلش مثل همونه، ولی حد اکثرش مثل جرائم مختلفه، ولی حد اقلش به اندازه حد اقل مجازات قانونیه. مثلا فرض کنین طرف 3 بار کلاهبرداری کرده با مجازات 1 تا 7 سال، خب گفتیم در 3 جرم حد اکثرش تشدید نمیشه. در اینجا حداقلش رو چیکار کنیم؟
یک
سال. حداقلش هم تشدید نمیشه. پس بازم اینجا مجازاتش یک تا حبس. درسته؟ جرائم ثابت اصلا هیچ فرقی نداره، مشابه و متفاوت هیچ فرقی نداره. یعنی اون جایی که میزان مجازات ثابته هیچ فرقی بین مشابه و متفاوت نیست. همش مثل همه، هم حداقلش مثل همه، هم حد اکثرش. اما جایی که مجازات اقل و اکثر داره، حد اکثر ثابت و متغیر، ثابت و داره حد اقل و حد اکثر، حد اکثرش در فرض تعدد یکیه ولی حد اقلشون فرق داره. حد اقلشون در جرائم مشابه تشدید نمیشه. پس جایی که مجازات اقل و اکثر داره در فرض تعدد چه با هم دیگه فرق داره حد اقلش. اگر مثل هم بودن، مشابه بودن، حد اقل تشدید نمیشه، ولی اگر مشابه نبودن حد اقل هم تشدید میشه. پس در جرائم مشابه حد اقل همیشه به اندازه مجازات مقرره قانونیه. حد اکثرش مثل جرائم مختلفه.
یعنی بیشتر از 3 جرم باشه 4 میشه
دوتا. آره.
کمتر از 3 جرم باشه
1.
همون نه همون
همونه. همونه. کمتر از 3 جرم باشه همونه دیگه، هیچ اضافه نه.
برای بیشتر از 3 جرم میاد
مشابه. برای بیشتر از 3 جرم میاد
مشابه.
یه سارقو میگیریم
4
تا خونه رفته. یعنی یه سارقو ضابط میگیریم 4 تا خونه رو، 4 تا خونه رو خالی
بله.
کرده باشه، این مشمول تعدد بیشتر از 3 جرم میشه. ولی اگه 3 دارو خالی کرده بود، حداقل حد اکثرش هم یکی بود.
آره دیگه، اگه سه جرم باشه تقریبا همون میمونه. ولی در کل قاعده اینه آقا جو، قاعده کلی رو یاد بگیرید. در جرائم مشابه حد اکثر مثل جرائم مختلفه، ولی حد اقل همان حد اقل مقرره قانونیست. حد اقلش تشدید نمیشه. نکته کلیدیش اینه، شما اینو یاد بگیری بسه. در جرائم مشابه حد اقل در فرض تعدد تشدید نمیشود. این نکته کلیدیشه. حالا تو جزوه میفرستم برات. خب این هم از این نکته که در جزوه بله.
یه نفر که مرتکب سه تا سرقت شده، سرقت ترجیحی با مجازات یکسان، اینو قاضی چجوری به حد اکثر مجازات
یه مثلا مجازاتش یک تا پنج ساله؟ خب اینجا بین یک تا پنج سال تعیین میکنه دیگه. سه تا سرقت کرده، یک تا پنج سال مشابه.
چهار تا سرقت
باشه میشه یک سال، حداقلش دست نمیخوره، منتها حد اکثرش تا یه چهارم میتونه اضافه بشه. بله، در مشابه حد اکثر مثل مختلفه، ولی حد اقل تشدید نمیشه. بله،
مختلف حد اقل تشدید میشه.
خب پس ببینید، ما مجازات جرائم ارتکابی رو اینطوری تعیین کردیم، یعنی اومدیم طبق این جدولی که الان توضیح دادیم مجازات رو چیکار کردیم؟ تعیین کردیم. مثلا سه تا مجازات تعیین کردیم. مثلا شخصی بابت مثلا کلاهبرداری که یک تا 7 سال بود گفتیم 4 سال و یه روز، تا 7 سال ما میتونیم حکم بدیم. بابت سرقت هم که یک تا 5 سال بود 3 سال و یه روز تا 5 سال. اما فقط مجازات اشد قضایی اجرا می شود. دقت کنید، اشد قضایی نه اشد قانونی. اینو دقت کنید. مثال می زنم روشن شه براتون. مجازات قانونی کلاهبرداری یک تا 7 ساله. پس ما نرفتیم تو اجرای مجازات ها تعیین کردیم، درست؟
مثلا همه این مجازات ها تو دادنامه باید بیاره بازی؟
بله دیگه، اگر متفاوت باشن باید همه رو
بیاره.
ولی شبیه هم باشن فقط یه دونه. بله یه دونه میاره. بله. خب حالا دقت کنید. حالا ما الان همه این مجازات رو آوردیم، مثلا مختلف بودن، سه تا مجازات، مثلا دو تا مجازات نوشتیم. کدومو میخوایم اجرا کنیم؟ در اکثر قریب به اتفاق موارد فقط یه مجازات اجرا میشه. پس در ببین، در تعیین همش تعیین میشه. اگه مختلف باشن همش تعیین میشه. ولی در اجرا اصولا فقط
اشد
قضایی اجرا میشه، درست؟ اشد قضایی. حالا اشد قضایی چه فرقی داره با اشد قانونی؟ اینو میگم که بنویسید. یک شخصی دوتا جرم انجام داده، کلاهبرداری یک تا 7 سال حبس، سرقت تعزیری یک تا 5 سال حبس، درست؟ الان از نظر قانونی کدوم اشده؟ کلاهبرداری یا سرقت؟
کلاهبرداری.
کلاهبرداری دیگه، چون حد اکثرش
بیشتر.
حالا قاضی گفتیم برای کلاهبرداری چقدر باید حبس حکم بده؟
یک تا
نه، الان مختلفن، تعدد جرایم مختلفه.
دو تا
دیگه، دو تا تو مختلفه. نه نه، دو تا میشد 4 سال و یه روز تا 7 سال، بیش از میانگین اقل و اکثر تا حد اکثر. فرض کنیم قاضی 4 سال و 2 ماه حبس داد، پس برای کلاهبرداری بنویسید قاضی 4 سال و 2 ماه حبس. برای سرقت هم باید 3 سال و یه روز تا 5 سال حبس حکم بده، درسته؟ حالا قاضی میاد 5 سال حبس حکم میده برای سرقت. اینجا کدوم اجرا میشه؟ سرقت؟ نه، کدومه؟ سرقته. آه ببینید، اینجا با مجازات سرقت رو اجرا میکنیم، کاری با مجازات قانونی نداریم. برای اجرا مجازات دادنامه رو نگاه میکنیم، میگیم آقا قاضی برای سرقت 5 سال حبس حکم داده، برای کلاهبرداری 4 سال و 2 ماه. کدوم شدید تره؟ 5 ساله.
5 سال قابل اجرا.
بله 5 سال باید اجرا شه. اینو دقت داشته باشید. این رو پس مجازات اشد قضایی، اونی که تو دادنامه اشد اجرا میشه، نه اونی که در قانون اشده. اینو خیلی بهش دقت داشته باشید. خب 5 سال حکم داده دیگه.
مخیر قاضی،
قاضی مخیر بین 3 سال و یه روز تا 5 سال حکم بده. با 5 سال حکم داده، ولی برای کلاهبرداری 4 سال و 2 ماه حکم داده. خب میشد 3 سال و یه روز تا 5 سال دیگه. نه نه، 1 تا 5 سال بود که در فرض تعدد 3 سال و یه روز تا 5 سال میتونستیم حکم بده. کلاهبرداری هم 1 تا 7 سال بود که 4 سال و یه روز تا 7 سال. قاضی برای سرقت 5 سال حبس حکم داده، برای کلاهبرداری 4 سال و
2 ماه.
اینجا ما مجازات سرقت. حالا کجاها هست که ما علاوه بر مجازات اشد مجازات دیگری رو هم اجرا میکنیم؟ در دو مورد فقط، فقط و فقط در دو مورد که علاوه بر مجازات اشد مجازات دیگری هم اجرا میشه. این هم که میگیم اشد اجرا میشه، هیچ فرقی نداره که 7 و 8 با هم باشن، 1 و 6 با 7 و 8 باشه. یعنی مثلا اگه چند تا 1 تا 6 بود، چند تا 7 و 8، بازم فقط اشد اجرا میشه. این نیست که اشد 1 تا 6 اجرا شه با اشد 7 و 8، نه، فقط بازم یه مجازات اجرا میشه.
اجرا جمع میکنیم،
تو اجرا یک دونه اجرا میشه، نه جمع یعنی همش اجرا شه، یک دونه اجرا میشه در فقط اشد. چون قانون قبلی میگفت 7 و 8 با 1 تا 6 جمع میشه، در حالی که الان دیگه اینطوری نیست. دقت کنید، الان هم اگه یه مثلا دو تا 1 تا 6 باشن، دو تا 7 تا 8، بازم فقط اشد اجرا میشه، فقط و فقط اشد. خب این رو دقت بفرمایید، الان در کجاها هست که علاوه بر اشد مجازات دیگری هم اجرا میشه؟ دو استثنا داره. یکیش این که اشد مجازات اشد دارای مجازات تبعی نباشه، ولی غیر اشد دارای مجازات تبعی باشه. اینجا مجازات اشد اجرا میشه، ولی مجازات تبعی جرم غیر اشد هم اجرا میشه. پس اینجا یه مجازات اصلی اجرا میشه مربوط به همون اشد، یک مجازات تبعی هم که مربوط به غیر اشد چی میشه؟ خود غیر اشد اجرا نمیشه ها، فقط مجازات تبعیش. یه جای دیگه هم هست، اونم جاییه که مصادیق مجازات تبعی و تکمیلی به عنوان مجازات اصلی اومدن، مثل ممنوعیت از داشتن دست چک که از مجازات های چی بود؟ تکمیلی بود، ولی در قانون صدور چک به عنوان مجازات اصلی صدور چک پرداخت نشدنی اومده بود. فرض کنیم طرف به جرم کلاهبرداری به 7 سال حبس، به جرم صدور دست چک بلا محل به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت از داشتن دست چک محکوم شده. پس دقت کنید، دوباره تکرار میکنم، به خاطر کلاهبرداری به 7 سال، به خاطر صدور چک بلا محل 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت از داشتن دست چک. اینجا چقدر مجازات اجرا میشه؟
دو تا مجازات.
چی؟
مجازات حبس و مجازات
ممنوعیت از صدور چک.
اینجا 7 سال حبس میره، 2 سال هم از داشتن دست چک چی میشه؟ ممنوع میشه. درست؟ دقت کنید اون یک ساله رو، یک سال حبس دست چک رو نمیره ها، فقط اون مجازات تکمیلیه که به عنوان مجازات اصلی اومده. متوجه شدید؟ یعنی اشتباه نکنید بنویسید 8 سال حبس، نه، حبسش همونه، ولی اینجا چون مجازات تکمیلی به عنوان مجازات اصلی اومده چی؟ اون هم اجرا. یا مثلا طرف به جرم مثلا جاسوسی به 8 سال حبس محکوم شده، به جرم به یه جرم دیگری هم مثلا به 2 سال حبس و 3 سال انفصال از خدمت محکوم شده. خب اینجا هم 8 سال حبس رو میره هم 3 سال انفصال رو، بله، باید تحمل کنه. پس در دو جا بود که غیر که بجز مجازات اشد مجازات دیگری هم اجرا میشد. کجا بود اون دو جا؟ جایی بود که مجازات اشد تبعی داره، مجازات اشد ببخشید تبعی نداره، غیر اشد تبعی داره، که اینجا هم مجازات اشد اجرا میشد هم تبعی غیر اشد. مورد بعدی جایی بود که مجازات تبعی یا تکمیلی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته، که اینجا هم اشد اجرا میشد هم مجازات تبعی و تکمیلی که به اون مجازات اصلی اومدن ها. مجازات اصلی اگه باشن، مصادیق مجازات تبعی تکمیلی اگر به عنوان مجازات اصلی باشن اون هم
نمیشه. مثلا چک مثلا اون یک ساعت و جز اصلی نیست،
اصلیه دیگه، نه از مصادیق مجازات تبعی و تکمیلی نیستن. یک سال حبس که مجازات تبعی نیست، تکمیلی نیست. مصادیق ماده 23 و 26 یه سری چیزا گفته، من از دست چک نمیدونم خروج و فلان و اینها. آره نه مصادیق
ماده 18 مجازات تکمیلی
رو
هم
یس yes، ببین ماده اجازه بدید، ماده 23 و 26 یه سری مجازات ها گفته، یه سری عناوین رو گفته. اگر اینا توی ماده‌ای به عنوان مجازات اصلی اومده بودن، ما هم اونها رو اجرا می‌کنیم هم مجازات اشد رو.
کاندیدا شدن،
نه نه 87 ربط به
مجازات اصلی
نه، ماده 26 مجازات های انفصال و آره البته اونا کمتر به عنوان مهم، بیشتر هم انفصال و اینا شد. بله بله. خب حالا فقط آخرین نکته که تو این ساعت بگیم و یه استاد کوتاهی بکنیم، اونم این که اگر مجازات اشد به عللی از قبیل گذشت شاکی یا مرور زمان غیر قابل اجرا شن، میریم سراغ اشد بعدی و در محاسبه میکنیم. مثلا طرف یه مجازات داشته 5 سال، یه مجازات 3 سال، 2 سال که حبس بوده اون 5 ساله مثلا شاکی گذشت میکنه، جرم قابل گذشت بوده، موقوفی تعقیب میخوره. در اینجا دیگه فقط 1 سال طرف حبس میمونه دیگه، این نیست که 3 سالشو دوباره از اول حساب کنیم. بله اون میزان اجرا شده رو اونجا
حساب
میکنیم. فقط عفو و آزادی مشروط و تعلیق در حکم اجرا، یعنی اگه ما آزادی مشروط دادیم طرف آزادیش قطعی شد، دیگه اشد بعدی رو اجرا نمی‌کنه. همینطور تعلیق، مثلا 5 سال حبس و 3 سال حبس رو دادیم، اون 5 ساله رو تعلیق کردیم، اگه مدت تعلیق تموم شد و حالا طرف دستورات رو اطاعت کرد و جرم هم مرتکب نشد، دیگه اون 3 سال حبس رو اجرا نمی‌کنیم. عفو رو هم گفته، عفو آزادی مشروط و عفو آزادی مشروط و تعلیق، این سه مورد در حکم اجرا. ولی سایر موارد مثل مون روز زمان اینا نه، دیگه میریم سراغ اشد بعدی. دو صفحه 10 دقیقه استراحت کنیم، ادامه مبحث تعدد رو ساعت بعدی بگیم.